آقای دکتر قاسمی اشاره کردید که به بحث قوانین و معتقد بودید که از نظر قانونی هم در واقع بعضی این عوارض باید بهش توجه بشه، اون موارد رو هم بفرمایید.
ببین، من قبل از اینکه وارد بحث قوانین بشم، یک سیاست رو در همه جای دنیا دارند ولی ما نداریم و اونم این است که ما صادرات محصولات رو نبایستی به سرریز تولید مصرف داخلی گره بزنیم. هر موقعی که ما مصرف داخلیمون دوچار نقصان و نوسان میشه، بیایم دنبال عوارض یا محدودیت و ممنوعیت های صادراتی. در قانون همین داستان پیش بینی شده.
مشکل اینه که این رادست‌ترین کاریه که میشه انجام داد، شاید بشه گفت نزدیکترین واکنشی که میتونیم نشون بدیم. معمولا هم من نمیخواستم خیلی بازش بکنم، ولی تجربه نشون داده قاچاق رو باز میذاریم راهش رو، از داخل به خارج بره، از خارج به داخل بیاد و تبعات زیادی خواهد داشت. ولی بحث قوانین رو بگیم،
همین الان عرض میکنم. ببینید، ما بر اساس قانون در ماده 23 قانون احکام دائمی کشور بند الفش اشاره شده که ممنوعیت‌های صادراتی به دلیل تنظیم بازار ممنوعه. اگر جایی لازم باشد که در واقع
ممنوعیت نگفته، هر گونه عوارض،
ممنوعیت و عوارض،
چون الان اینجا هم ممنوع نشده دیگه، عوارض رو گفتم.
عرض میکنم در قانون احکام دائمی
ممنوعیت
بحث رو. ممنوعیت رو به دلیل تنظیم بازار منع کرده. خیلی، یعنی به عبارت ساده تر ما داریم میگوید که آقا جان، صادرات رو به سرریز تولید داخل وصل نکن. الان این عوارضی که گذاشته شده در واقع اینو ممنوعیته، چون عملاً کسی دیگه ای با این قیمت ها نمیتونه در بازارهای جهانی حضور داشته باشه. بله. اسمش رو عوض کردیم، اسمش رو از ممنوعیت گذاشتیم عوارض. درست، این نکته. نکته دوم، مثلا فرض بفرمایید که درست عوارض میصرفه برای تولید کننده. ماده در واقع 23 و 24 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار میگوید که هر تصمیم اقتصادی که در کشور قرار هست گرفته بشود، اولا با تشکل‌ها و اتاق تعاون و اتاق بازرگانی مشورت بشود، ثانیاً اون تصمیم وقتی که گرفته میشه 6 ماه بعد قابلیت اجرا پیدا بکنه. یعنی نه اینکه امروز بخشنامه بشه، از فردا این بخشنامه عملیاتی بشه. پس ما 2 تا قانون محکم بالادستی داریم، قانون احکام دائمی و قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار. دوستان ما در وزارت،
حالا من یه دونه هم من اضافه کنم. بله. دیگه تفسیر 8 قانون بودجه 1401. بله. هم عنوان قانون شده که هر گونه اعمال تغییرات در جهت محدودیت صادرات محصولات کشاورزی تنها 6 ماه پس از ابلاغ اون لازم الاجرا خواهد بود، که عملا به قانون بودجه 1401 نمیرسه و در سال 1402 در واقع.
نه، من منظورم چیز دیگه است.
مطرحه، یعنی همین 6 ماه رو اینجا هم دیدن.
بله، من فرمان شما کاملا درسته. من به قانون بودجه به یک دلیل اشاره نکردم، به دلیل که قوانین بودجه ما سالانه.
بله.
اما قانون احکام دائمی و قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار 2 تا قانون دائمی
است
که برش سالانه نداره. درست، دوستان ما در وزارت جهاد کشاورزی استنادشون به قانون انتزاع وظایف وزارت جهاد از وزارت صنعت معدن که در ماده 1 اون گفته شده تنظیم بازار و تجارت با وظیفش به عهده وزارت جهاد کشاورزی است، ولی در اون قانون انتزاع گفته نشده که سایر قوانین لغو. در چارچوب سایر قوانین وظیفه تنظیم بازار و وظیفه تنظیم تراز تجاری کشور در بحث محصولات غذایی و کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است، ولی وزارت محترم جهاد کشاورزی اون تیکه رو فراموش کرده، فقط میگه من قانون انتظار رو دارم. به همین خاطر هم هست که 12/7/1401 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه‌ای رو که در اردیبهشت ما راجع به ممنوعیت همین کالاها وضع شده بود، یعنی همین سیب زمینی، پیاز، بادمجان و گوجه فرنگی رو به دلیل مغایرت با ماده 23 قانون احکام دائمی و مواد 23 24 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ابطال کرد. درست؟ الان دوستان ما به اعتقاد من در وزارت جهاد اومدن دور زدن، یعنی عوارضی رو وضع کردند
که همون ممنوعیت رو در واقع
ممنوعیت اسمش رو عوض کردیم.
راجع به تبعاتش هم خیلی تیتروار باید بگیم، زمانمون کمه.
ببینید تبعاتش، اولش بازارمون رو در دست میدیم، آسیب به بازار منطقه‌ای خودمون داره میزنیم، کاهش ارز
که منتهینش هم بازار روسیه است،
نه تنها روسیه، ما عراق، افغانستان. ببینیم ما در یک منطقه قرار داریم که
غالبشون همسایگان خودمون هستن، روسیه است، قزاقستان.
400 میلیون نفر جمعیت پیرامون ما هستند که عملا نگاهشون و دستشون به دست و بالی کشاورزای ماست، چون بسیار از کشورهای پیرامونی ما امکان تولید اینجور محصولات رو به دلیل شرایط اقلیمیشون ندارن. درست؟ و میرن به جای اینکه بیان الان ما این کار بکنیم، به جای اینکه ما بازار پیاز منطقه رو حفظ کنیم، کشورهای منطقه میرن از نمیدونم فلان کشور آمریکای لاتین برمیدارن محصول رو میارن،
و ما بازار رو به راحتی از دست
و هند رو میان جایگزین ما میکنن و بازار رو از دست دادیم. ما کشاورز ما در هر حال سال آینده این محصول رو میکاره، باید برنامه داشته باشیم که نداریم.
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر حسن قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی و تعاون ایران که با ما همراه بودید. ما امروز راجع به تبعات وضع عوارض صادراتی بر سیفیجات غیر گلخانه‌ای برنامه رو تقدیم شما عزیزان کردیم و به نظر میاد که بیشتر باید این موضوع مورد توجه سیاستگزاران قرار بگیره به خاطر تبعاتی که ممکنه برای تولید کنندگان ما داشته باشه. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
ما می توانیم.
شاهد پرتاب زیرمداری ماهواره بر ایرانی قائمه صد
تعداد مقالات چاپ شده ایران از ابتدای انقلاب شانس
کرد. تنوع واکسن هایی که در این قدر در کشور ما داریم، تکافوی نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما می توانیم.
وقتی باور به خود بود، شعار ما می توانیم بود، توانایی هم میاد، کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز اینو داریم ما مشاهده میکنیم.
ما میتوانیم.
انتهای پاییز سال 1360، دشت آزادگان، خوزستان. بیش از یک سال از تجاوز ارتش بعث و آغاز جنگ تحمیلی میگذشت. چند هفته بود که همراه همرزماش در استان خوزستان مستقر شده بود و برای رسیدن روز موعود و خلق یه حماسه تاریخی لحظه شماری میکرد. تا اینکه بالاخره 30 دقیقه از بامداد روز 8 آذر سال 1360 گذشته بود که تنین رمز یا حسین تو دشت آزادگان خوزستان قلبش رو گرم کرد و طی 2 هفته نبرد سخت و سنگین کنار همرزمای ارتشی و سپاهیش تونست در پیروزی عملیات طریق القدس سهیم باشه. خبر به سرعت نور به تهران رسید و رادیو مارش پیروزی این عملیات رو پخش کرد. امام رحمت الله علیه پیام تبریک فرستاد و این عملیات رو فتح الفتوح نامید. از دیدن رضایت امام غرور همرزماش و شادی مردم ایران تو پوست خودش نمی گنجید. اما نبوغ سرشارش توجهش رو به یه نکته مهم در طول عملیات جلب کرد. او متوجه ضعف آتش پشتیبانی خودی مستقر در خطوط مقدم جنگ شد. محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران ماجرا رو اینطور به یاد میاره.
ایشون یه نامه برای آقای رشید نوشته که نامش الان موجوده تو اون عملیات و نوشته که آقای رشید وضع ما اینجا خوب نیست. آتش توپخانه خیلی دیر شروع به کار کرده و مهماتمون هم کمه و معلوم نیست اگر پاتکات دوباره شروع بشه ما چه وضعی خواهیم داشت.
این نامه رو در حالی به فرماندهش نوشته بود که بعد از شکست شدن حصر آبادان و آزادی اون، حالا فرمانده‌های نظامی ایران یک بار چه مشغول طراحی نقشه‌ای بودند برای ضربه‌های کاری بعدی به ارتش بعث عراق. لطف خدا باعث شد تا یه اتفاق مسیر زندگیش رو تغییر بده و شهید حسن باقری او رو به فرمانده وقت سپاه معرفی کنه.
تو راه که برمیشتیم به حسن گفتم که حسن یکی از برادرها رو آماده کن، معرفی کن که اگر خدا خواست ما تو این عملیات موفق شدیم همین توپا رو بگیریم و بدیم اون سازماندهی کنه. حسن اومد و گفت این نفری که شما میخواید این میتونه توپخانه تشکیل بده. خب من صداش زدم گفتم که برو دنبال تشکیل توپخانه. این توپایی که لشکر 27 و بعضی یگانهای دیگه گرفتن اینا رو من میگیرم به شما میدم، شما برو توپخانه سپاه رو شکل بده.
اینجا نقطه آغاز یه دوره درخشان بود، دوره‌ای که اون با تکیه بر ایمان و دانش خودش خدمات پر افتخاری رو به کشور عرضه کرد. در بحبوحه جنگ و در اوج نبود امکانات، در حالی که قدرتمندای عالم عملاً پشت صدام بودن، بدون ادعا و گلایه و شکایت، در گمنامی بی سر و صدا و در عین ناباوری تو ایران صنعت ساخت موشک رو ایجاد کرد و گسترشش داد. خیلی تحسین شد، اما خودش دستاوردهاش رو مرهون لطف خدا می دونست.
خاطرم مربوط می شد به یکی از عملیات های موشکی ما که موشک ما در تست سیمولیشن جواب نمی داد. یه استخاره کردم، آقای مهندس حسنی بود و بچه های شهید احمد پیش ما بود. آیه این اومد طاقت و الارض که به زمین چسبیدید، به زندگی دنیا راضی شدید. من همونجا گفتم برو تو وزیر جنگ موشک رو پرتاب کن. این موشک بلند میشه میره میخوره به ترمینال مسافربری شهر بغداد. حالا چه اتفاق اینجا میافته؟ یه تیپ سودان و مصری که اینا تو فاف همیشه در واقع از سودان و مصر برای اینکه اینها هم خوش خدمتی به صدام کرده باشن نیرو اعزام میکردن، با اتوبوس داشتن میومدن در ترمینال بغداد و تعویض بشن. این موشک اینقدر تاخیر میکنه، اینقدر تاخیر میکنه و گیر میکنه، این تیپ با اتوبوس وارد ترمینال مسافری بغداد، این موشک میاد وارد ترمینال میشه و یه تیپ مزدور عراق رو که سودانی ها مصری ها بودن نابود میکنه.
با موشک هایی که ساخت ارتش صدام علارغم حمایت قدرت های بزرگ هرگز نتونست برنده صحنه جنگ باشه و توازن قدرت با عراق تو جبهه ها حفظ شد. همین الگو در طول بیش از 3 دهه بعد از دفاع مقدس عیناً تکرار شده و صنایع دفاعی به خصوص صنعت موشکی ایران همین نقش رو در روابط بین المللی ایفا میکنه. تجربیات تاریخی و واقعیت‌های فعلی در عرصه‌های جهانی اثبات کرده که در صحنه جنگ سرد توانمندی‌های ماهواره‌ای و موشکی نقش انکارناپذیری در توازن قدرت ایفا می‌کنند. به همین مناسبت جمهوری اسلامی علی‌رغم گستردگی دشمنی‌ها و تحریم‌ها حالا جزء باشگاه ده کشور دارنده قدرت ماهواره‌ای و موشکی دنیاست. این قدرت بازدارنده و امنیت ساز میراث ارزنده این سرباز پر افتخار ولایته. با نبوغ کم نظیرش مسیری و ریل گذاری کرد که تنها 12 سال بعد از او دانشمندان جوان هوافضای سپاه پاسداران به عنوان فرزندان معنویش بر اساس همون آموزه ها حماسه بزرگ دیگه ای رو در جهت قدرت آفرینی برای کشور عزیزمون ایران تونستن رقم بزنن.
ما میتوانیم.
پرتاب زیر مداری موفق ماهواره بر قائم صد.
مشاهده پرتاب زیر مداری ماهواره بر ایرانی قائم صد.
ماهواره بر قائم تنها ماهواره بر است مرحله ساخت جمهوری اسلامی ایران.
سردار شهید حسن تهرانی مقدم آبان سال 90 شهید شد. او نموند تا آبان سال 1401 رو به چشم ببینه که یکی از آرزوهای بزرگش تو اون به حقیقت پیوسته.
این پایگاه پرتاب و سکوی پرتابی که امروز این تست مهم از اون انجام شد از میراث‌ها و یادگاران ایشون هست.
ماجرا برمیگرده به سال 1389 وقتی که با مدیریت شهید تهرانی مقدم آزمایش اولین موتور ماهواره برای سوخت جامد با موفقیت انجام شد.
تست اولی موتور ماهواره برای سوخت جامع. این صدای شهید حسن تهرانی مقدم.
انشاءالله آغازی باشه برای حرکت بسیار بزرگ.
آغاز آن پروژه حالا اینجا خودش را نشان می‌دهد. ماهواره برای سوخت جامد قائم نیروی هوافضا.
12 سال گذشته و دعای خیر این شهید بزرگوار زمینه موفقیت امروز و فردا رو فراهم کرد. موفقیتی که مهدی بختیاری از کارشناسان صنعت هوافضا در موردش توضیح میده و نکات جالبی رو مطرح میکنه.
وقتی که ما بخوایم یک ماهواره بر جدید رو تست بکنیم برای رسیدن به مرحله نهایی و اون فاز عملیاتی ماهواره بر، قبل از چند مرحله تست داریم که مراحل اولی هم پروازهای زیرمداری هست. یعنی در واقع شما همه اون سامانه هایی که در این ماهبر استفاده میشه پیش از این روی زمین تست شده، مثل مثلا موتورها، اینها در خلاء و در فضا تست میشه. منتها به این شکل هست که اون ماهواره بعد دیگه اون مدار حرکتی رو به صورت کامل طی نمیکنه. از فضا که خارج میشه مجددا بعد از اون تست هایی که صورت میگیره برمیگرده.
از ابتدا همه طراحی ها بر مبنای تولید یک محصول تمام ایرانی بود. همه برنامه‌ریزی ها به هدف رسید و اون چه که حالا به دست اومده یه موشک ماهواره بر با 20 متر ارتفاع که پرتابگرش متحرکه و توانایی داره حداقل 80 کیلوگرم بار رو با نیروی رانش موتور 68 تن حمل کنه. مدار هدف اولش 500 کیلومتری و مدار هدف نهاییش 1000 کیلومتری سطح زمینه. اسم اولین موتور این ماهواره بر رو سلمان گذاشتن که سال 98 رونمایی شده بود. 2 سال بعدش هم بچه‌های هوافضای سپاه روی موتور سوخت جامد رافع کار کردن تا بالاخره دی ماه سال 1400 همه ی آزمایش‌هاشو با موفقیت پاس کرد و آماده شد. بدنه رافع و سلمان برخلاف موتورهای آلیاژی هم وزنشون هم هزینه‌شون نسبت به قبلی‌ها به نصف کاهش پیدا کرده. این یعنی چی؟ یعنی با اعتباری که قبلاً یه موتور آلیاژی ساخته میشد، الان با همون هزینه میشه 2 تا موتور از جنس الیاف کربنی تولید کرد. پیشرفته بودن این موتورها مورد تأکید دانشمندان و محمد شلتوکی کارشناس هوافضا هم بر اون سه میگذره.
شاید بگیم اصلی ترین ویژگیش در واقع همین موضوع نازل متحرک است که در هم موتور مرحله اول هم موتور مرحله دوم از فناوری نازل متحرک برخورداره. خب ببینید توی ماهواره‌برهای سوخت مایع برای اصلاح مسیر ماهواره‌بر معمولا جریان سوخت قابل کنترل هست، موتور میزان رانشش رو کم و زیاد میکنن و این مسیر اصلاح میشه. توی ما برای سوخت جامدی امکان وجود نداره، چون زمانی که موتور شروع به سوزش میکنه دیگه قابلیت ایستادنش وجود نداره و باید تا انتها در واقع سوزش ادامه داشته باشه. توی ماهواره برای سوخت جامد برای این کار از نازل متحرک استفاده میکنن. نازل موتور رافع رو میدیدیم که موتور مرحله اول ماهواره بر قائم صد هست که در جهات مختلف قدرت تحرک داره و میتونه نیروی رانش رو جابجا کنه. موتور مرحله دوم هم که موتور سلمان هست و تا به امروز توی ماهواره برای قاصد استفاده شده و دو تا ماهواره نور یک و نور دو رو با موفقیت در مدار تزریق کرده، همین قابلیت رو داره، نازل متحرک داره.
اما بخش مهم این ماهواره برای سوخت جامده. محمد شلتوکی از کارشناسان صنعت هوافضا از مجموعه مزایایی گفته که طراحی های دانشمندان ما برای ماهواره بر قائم صد جهت استفاده از سوخت جامد انجام دادند.
سوخت جامد این اولین باری هست که به طور تمام، یعنی سه مرحله پشت سر هم، وارد چرخه پرتاب ماهواره های ما و وارد ماهواره برهای ما میشه. یعنی قائم صد اولین ماهواره بر سه مرحله سوخت جامد ما هست.
یه مسئله مهم دیگه فراتر رفتن از مدارهای زیر 200 کیلومتر به مدارهای 500 کیلومتر و بالاتر از این بود که از ابتدا هدف گذاری شده بود. مهدی بختیاری تأکید میکنه که پرتاب ماهواره به مدارهای بالای 500 کیلومتر تا چه اندازه میتونه ما رو به شبکه رقابتی قدرت‌های اول جهان در هوافضا وارد کنه.
عمده ماهواره های غیر مخابراتی در همین حوزه هست، در حوزه عکاسی، یعنی عکس برداری از مناطق مختلف. ما الان در مرحله تثبیت مدار 500 کیلومتری در لئو هستیم، ماهواره بر سیمرغ یا زلجنو هم که وزارت دفاع میسازه باز اونها هم در همین حوزه است و ماهواره بر قائم صد هم قرار هست که در همین مدار 500 کیلومتری ماهواره ناهید رو که میتونه اینو پرتاب بکنه و در مدار قرار بشه.
همون شد که فرمانده میخواست. صفر تا صد همه چیزو خودمون ساختیم و وابسته به کشورهای دیگه نیستیم. همین خودکفایی و التزام به راهبرد ما میتوانیم تو اوج محدودیت باعث حیرت همه شد و البته خشم دشمنان.
حالا که ایران موفق به پرتاب ماهواره بر شده، شبکه العالم جشن هالووین عربستان را با پرتاب ماهواره در ایران مقایسه کرده.
رسانه ها این دستاورد ایران رو با دستاورد جدید عربستان سعودی در زمینه برگزاری جشن هالووین مقایسه می کنند.
منظور مجری العالم این واکنش هاست.
در حالی که عربستان سعودی مشغول موسم الریاض 2022 است، ایران لحظه پرتاب موشک حامل ماهواره قائم صد.
این صدا در شبکه صهیونیستی کان هم شنیده شد. این شبکه در گزارشی اعلام کرد آزمایش موشکی سپاه پاسداران پیام تهدید آشکاری از جانب تهران برای اسرائیل است. خبرنگار شبکه قطری العربی پیشینه سه ماهواره قبلی ایران، یعنی نور یک، نور دو و خیام را مرور کرد.
اما القمر الثانی و هو نور اثنان،
او اینطور جمع‌بندی کرد.
یبدو ان ایران ترسم قوه جویه فضائيه.
ظاهرا ایران به دنبال قدرت فضایی است تا در آینده در سطح جهانی از اعتبار خاصی برخوردار باشد. این در حالی است که غرب با این پیشرفت ایران مخالف است.
واکنش شبکه آی 24 دیگر شبکه صهیونیست ها به پرتاب ماهواره بر ایران اینطور بود. ایران یک راکت ماهواره بر به فضا پرتاب کرد تا قدرت خود را حتی در بحبوحه ناآرامی های این کشور به نمایش بگذارد. شبکه راپتلی روسیه هم با پخش تصاویری از موفقیت جدید ایران درباره ماهواره بر قائم صد توضیحاتی داد. الجزیره البته ترجیح داد خبر آزمایش موفق ماهواره ایرانی را به جای اخبار مشروع در قسمت اخبار خلاصه پخش کند.
و فی ایران اعلن الحرس الثوری نجاح اختبار المرحله الاولى من اطلاق صاروخ حامل للاقمار الصناعيه.
همواره مهیای آینده باشیم. این توصیه همیشگی شهید تهرانی مقدم بود و حالا تأثیر این نصیحت رو میشه تو برنامه‌ریزی‌های گسترده دید که سردار جعفرآبادی اشاره کوتاه بهش داره.
و اصلی ترین چیزی که امروز مورد آزمون قرار گرفت موتور مرحله اول سوخت جامد رافه بود که شاهد پرواز اون بودید و حالا میشه گفت که یک ماهواره بر سه مرحله تماما سوخت جامد ایرانی پا به عرصه وجود گذاشت.
میشه فکر کرد که شهید تهرانی مقدم حالا شهدای عملیات سامر الائمه، طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس، خیبر و بدر و بقیه شهدا رو فرا خونده و دعوتشون میکنه به تماشای به ثمر رسیدن تلاشاش، اونم به دست شاگردان و رهروان شایسته راهش تو نیروی هوافضای سپاه پاسداران که چطور نسل‌های جدیدتر موشک‌های مدرن و پرقدرت مثل موشک هایپرسونیک رو یکی بعد از دیگری رونمایی می‌کنن و ایران اسلامی رو رسماً به یکی از معدود قدرت‌های موشکی جهان تبدیل کردن. راهبرد اساسی که مورد تأکید سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران هم هست.
ما به لطف الهی موفق شدیم به موشک بالستیک هایپرسونیک پیشرفته که قادر است در فضایی که مهمترین و پیشرفته ترین سامانه های سپر دفاع موشکی وجود دارد از اونها عبور بکنه و همون سامانه ها رو در واقع سامانه های سپر موشکی رو که جز مهمترین ارکان دفاعی دشمن میتونه باشه اونها رو مورد هدف قرار بده.
شهاب، دسپول، ذوالفقار، فاتح، قدر، سجیل و خیبرشکن همگی آماده نگاه به آسمون دارن و لبخند آسمون به فرزندان غیور ایران زمین هدیه خداست.
سلامت بر او روزگار مهی چون این از کردار گردان سپه گهی درد پیش آردد دامه به کام تو گردد سپه بلند دلت شاد باد آزمت بیگزند چون این روز روزت فزون باد بخ بدن دیشگان رانگون باد بخ بیا تا همه دست نیکی بریم جهان جهان را به بد مسپریم. کسی باشد از وقت فیروز و شاد که باشد همیشه دلش فرز داد.
لطفاً درب را ببینید. www.payun.com پایون